به نام انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شهریار نزد بانک تجارت واریز کنند. گفتنی است گزارش دریافت تمام کمک‌ها و مصارف آن در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در بخش بازسازی کتابخانه تفکر منتشر می‌شود. ضمناً باید در فیش‌های واریزی عبارت کمک به بازسازی و تجهیز کتابخانه تفکر قید و تصویر آن به رایانه به آدرس روابط عمومی @tehranpl.ir ارسال شود.
مهلت ثبت نام در 35مین جشنواره موسیقی فجر فردا پایان می‌یابد. گروه‌ها و هنرمندان موسیقی برای شرکت در جشنواره می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی fajrmusicfestival.com ثبت نام کنند. 35مین جشنواره موسیقی فجر همزمان با گرامی داشته سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از 24 تا 30 بهمن برگزار می شود.
مستندهای خارج از مسابقه 13مین جشنواره بین المللی سینما حقیقت معرفی شدند. بر این اساس 16 مستند از جمله چراغ برق به کارگردانی پوریا خلج تهرانی، داستان ناخدا خورشید، ساخته محمد عارفی نیا و روشنای زندگی کاری از مریم فرهنگ به این بخش از جشنواره راه یافتند. 13مین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت از 18 تا 25 آذر در تهران برگزار می شود.
اسامی هیئت انتخاب آثار 5مین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام شد. بر این اساس شادی عظیمی، فرزانه بابایی و صمد خطیبی به عنوان اعضای هیئت انتخاب آثار 5مین جشنواره ملی اسباب بازی معرفی شدند. همچنین آدین مهدی‌زاده به عنوان ناظر هیئت انتخاب و هیئت داوری این جشنواره تعیین شد. 5مین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری 7 تا 13 دی با شعار تمرین زندگی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.
شانزدهم آذر در تاریخ معاصر ایران نماد استکبار ستیزی و استقلال طلبی دانشجویان است. روزی که با خون شهدای دانشجو در تاریخ ماندگار شد. همکارم نقی مختاری گزارش می‌دهد.
شانزدهم آذر نماد استکبار ستیزی جنبش دانشجویی کشور است. درست 4 ماه پس از کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 1332، در حال که ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا قصد داشت برای تثبیت دولت کودتا و آنچه موفقیت‌های بین المللی خود مینامید به ایران بیاید، دانشجویان علم مبارزه با استکبار را بلند کرده و با این سفر مخالفت کردند. رژیم پهلوی با حمله به دانشکده فنی دانشگاه تهران 3 دانشجو با نام های قنچی، بزرگنیا و شریعت رضوی را به شهادت رساند و تعداد دیگری را زخمی کرد. این حادثه موجب نفرت هرچه بیشتر مردم ایران از رژیم آمریکا و رژیم دست نشانده پهلوی شد. استکبار ستیزی همکنون هم در جنبش دانشجویی کشور موج میزند، به ویژه اینکه دشمنی نظام سلطه به سرکردگی آمریکا با سیاست فشار حداکثری به ملت ایران به اوج خود رسیده است.
با تحریم شدن ایران تو خیلی چیزا به ویژه صنعت، دانشجو وظیفه داره که پیشرفت صنعت اون کشور دست بگیره. پس دانشجو یه جور وظیفه دو برابری داره وقتی یه کشور تحریمه که اون نیازه داخل کشور و اون نیازه که قبلا از خارج تامین شده.
یک دانشجو چقدر میتونه در رشد و بالندگی و پیشرفت صنعت کشور نقش داشته باشه؟
به نظرم دانشجو اساسا پایه و اساس تمام پیشرفت‌های یک جامعه میتونه باشه، از هر نظری، چه اقتصادی باشه، چه فرهنگی باشه، چه صنعتی باشه.
تحریم‌های ضد بشری آمریکا علیه ملت ایران با هدف فروپاشاندن بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تاکنون به جایی نرسیده و از این پس هم به جایی نخواهد رسید. دانشجویان ایرانی معتقدند در شرایط کنونی تنها راه مقاومت در برابر استکبار است.
یک دانشجوی باسواد و تحصیل کرده اگر به هر دلیلی کسایی چه در داخل کشور چه از خارج بخوان تحریم کنن، در مضیقه بذارن و اذیت کنن، چه دانشجو رو چه کل جامعه رو، قطعا دانشجو باید با اون مبارزه کنه، چه از داخل کشور مخصوصا خارج کشور. و این استکبار ستیزی خب قطعا دانشجو یکی از بزرگترین نمادهای کشوری که میتونه با این استکبار مبارزه کنه؟
خب اگه مخترعین و نخبگان کشور ما به خودشون اتکا کنن و امید داشته باشن که میتونن واقعا اون محصولشون رو تولید بکنن تو کشور پیشرفت بکنن، خب از خیلی از کشورهای دیگه ما دیگه وابسته نیستیم و در واقع کاری میکنیم که اونا به ما وابسته بشن و اون محصولی که ما تولید کردیم پیشرفت بکنه و تولیدش خیلی گسترده بشه، اون کشورهای دیگه بیشتر به ما وابسته میشن.
روز دانشجو هر ساله به یاد دانشجویان شهید دوران رژیم ستمشاهی گرامی داشته می شود. امروز همزمان با 16 آذر و روز دانشجو برنامه‌های مختلفی در سراسر کشور به ویژه در دانشگاه‌ها برگزار شده است. آقای قفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتگو با خبر رادیو گفت در همه دانشگاه‌ها برنامه روز دانشجو برگزار شده است.
تقریبا می شود گفت که همه دانشگاه‌ها در واقع در این روز برنامه دارند. البته این بی‌معنی نیست که فقط یک برنامه، حداقلش اینه که یک برنامه باشه، ولی در برخی از دانشگاه‌ها بیش از یک برنامه هم، چه در قالب سخنرانی و چه در قالب نشست و همچنین در مواردی به صورت مناظره برنامه‌هایی را دانشگاه‌ها دارن که طبیعتاً در این برنامه‌ها به مسائل سیاسی اجتماعی عمدتاً پرداخته میشه.
محورهای اصلی مباحث برنامه‌های روز دانشجو آسیب شناسی جنبش دانشجویی، مطالبات دانشجویی، دانشجو و استکبار ستیزی، نقش علم آموزی در مقابله با فشارهای دشمنان و راه‌های تقویت روحیه عدالت‌خواهی در دانشجویان است.
نمایشگاه نفس مطمئنه با محور سوره فجر و قیام عاشورا تا 20 آذر در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران ادامه دارد. آقای بخشی‌زاده، مدیر هنری نمایشگاه گفت:
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی شهریور ماه سال جاری به مناسبت ماه محرم فراخوانی رو منتشر کرد به اسم فراخوان نمایشگاه هنرهای تجسمی با محوریت سوره مبارک فجر و قیام عاشورا. در 6 رشته ما میزبان آثار هنرمندان عزیز بودیم که رشته‌های خوشنویسی، نقاشی خط، نقاشی، عکاسی، طراحی لوگو و طراحی پوستر. بعد از گذشت حدود 2 از فراخوانمون و بعد از محرم و صفر در مجموع بیش از 250 اثر در این 6 رشته به دبیرخانه نمایشگاه ارسال شد که ما با توجه به محدودیت فضایی که داشتیم آثار داوری شد و 55 اثر از 45 هنرمند در این 6 رشته به مرحله نمایش راه پیدا کرد. نمایشگاه هم به صورت دوره‌ای تو دو تا گالری برگزار میشه. نمایشگاه اولمون دانشگاه سوره گالری آیه بود که در آبان ماه 98 برگزار شد و نمایشگاهی که هم اکنون در حال برگزاری هستش گالری دانشجو در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران هستش که به مناسبت روز دانشجو ما این نمایشگاه رو برگزار کردیم و تا 20 آذر ماه هم علاقه‌مندان میتونن برای بازدید تشریف ببرن.
از حدود 2 دیگر بنا به دستورالعمل وزارت علوم عرضه پایان‌نامه‌های کاغذی ممنوع خواهد شد و نسخه‌های الکترونیکی جای آن را خواهد گرفت. پایان‌نامه الکترونیکی علاوه بر اینکه هزینه دانشجویان را کاهش می‌دهد، موجب صرفه‌جویی در مصرف میلیون‌ها صفحه کاغذ خواهد شد و نظارت بر این پایان‌نامه‌ها را تقویت خواهد کرد. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
5/98 نامه از سوی معاون آموزشی وزارت علوم به رؤسای دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور ارسال شد و به موجب آن چاپ کاغذی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، گزارش‌های علمی و درسی یا تکالیف آموزشی رایج ممنوع اعلام شد. محمد تقی نظرپور معاون اداری مالی وزارت علوم:
کسانی که در بهمن ماه فارغ التحصیل میشن تو دانشگاه‌های مختلف، ما حداقل پایان‌نامه‌ها رو داشته باشیم که به نظر ما اینه که یک نسخه کاغذی کفایت میکنه برای دانشگاه‌های مختلف و بقیه نسخی رو که تو کتابخونه ها میخوان بذارن غیر از کتابخونه مرکزی، بقیه هم میتونن با زیرساختایی که تو دانشگاه‌ها وجود داره از نسخه الکترونیکی این پایان‌نامه‌ها چه دانشجوها چه مراکزی که این دسته هستن بتونن استفاده بکنن.
آنطور که معاون اداری مالی وزارت علوم میگوید، دانشگاه در زمینه الکترونیکی شدن پایان‌نامه‌ها خیلی مشکل ندارند و الکترونیکی شدن پایان‌نامه‌ها از بهمن ماه کلید می‌خورد.
زیرساختای خاصی رو نمی‌خوایم، چون که الان هم بخشی از پایان‌نامه‌هایی که دانشجوها کار کردن به صورت الکترونیکی در اختیار دانشجو هم قرار میگیره. مؤسساتی هستن مثل ایراندا که در زیر نظر وزارت علوم هم هست. این مؤسسه هم در حقیقت 15 صفحه اول پایان نامه رو در اختیار میذاره. تو دانشگاه‌های مختلف هم این امکان فراهم هست. یه ساخت خاصی رو به نظر نمیرسه که ضرورت داشته باشه بخواد ایجاد بشه. این چیز ساخت‌ها عمدتاً در دانشگاه‌ها موجوده، فقط باید فراهم بشه برای دانشجو که دانشجو هم بتونن از این زیرساخت ایجاد شده برای استفاده از پایان نامه های دانشجو چه تو کارشناسی ارشد دکتراست بتونه از اکثر استفاده رو بکنه.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دریافت نسخه های کاغذی که بیشتر انجام میشد را فرآیندی دشوار و فرمالیته توصیف کرده و از سرنوشت تلخ پایان نامه های کاغذی خود میگویند.
خودم نظرم اینه که اینترنت خیلی بستر خوبیه برای اینکه شبکه بشه این دیتا و دیتای بیشتری میشه تو پایان نامه ها به نمایش در آورد. همین که بعضا دیده میشه مثلا چند نسخه باید چاپ بشه، بعد چون تغییرات توش اعمال میشه بعد دوباره اونو نمیشه رفت مثلا پرینت کرد، باید دوباره برای صحافی کردن دوباره باید نسخه ها پرینت گرفته بشه. یعنی تنها اون دو نسخه یا سه نسخه که قراره به دانشگاه داده بشه پرینت گرفته نمیشه.
همون اندازه‌ای که ما شهریه پرداخت می‌کنیم مثلا برای دانشگاه آزاد برای بحث پایان نامه، همون اندازه هم حتی بیشتر هزینه نسخه چاپی میشه. روزی که می‌خوایم بریم تصویه کنیم و نسخه صحافی شده بدیم، دانشگاه ایراد می‌گیره که نه چرا این صحبت مثلا کارا رو انجام دادی. خب ما هر پرینتی که می‌گیریم سه تا پرینت از اون نسخه می‌گیریم تحویل می‌دیم دیگه، دوباره کاری میشه و دوباره کاری میشه، صحافی رو قبول نمی‌کنن، دوباره باید صحافی کنیم.
اساتید دانشگاه هم با استقبال از اجرای حذف پایان‌نامه‌های کاغذی از این می‌گویند که ارائه نسخه الکترونیکی پایان‌نامه‌ها اجتناب ناپذیر است.
تعداد زیادی از این کاغذهایی که باید سید سطل فاصله ریخته میشد خب جلوش گرفته شد. حجم وسیعی هم بوده، هم لحاظ مادی برای دانشجوها بسیار خوب بوده و هم برای به نظر میرسه سرمایه کشور به هدر نرفته. اگر بشه که همه دانشگاه ها اجرا بشه خب خیلی موثر هست. وزارت علوم کار خودش رو انجام داده و مالا میرسه به خود دانشگاهی ها که این فرهنگسازی رو توی خود دانشگاه ها انجام بشه و اساتید و اعضای علمی هم خودشون تم بدن به این قضیه. اگرچه خب مثل تبعات رو هم داره، بالاخره خوندن پایان نامه ها و بررسی اونها و سرفست هایی که بالاخره هست یه خود مشکل میکنه کار رو برای اساتید، اما چاره نیست. بالاخره همه ما بایستی به اون نتیجه اصلی کار فکر کنیم و به هر جهت خیلی عواید بسیار مثبت میتونه برای ما داشته باشه.
در این بین برخی اساتید از جمله خانم دکتر مهرپویان عضو هیئت علمی دانشگاه و از اساتید برجسته کشور ملاحظاتی درباره اجرای این طرح دارد.
پایان نامه های فیزیکی رو بله اونا یه نسخه رو معمولا همیشه دارن و همون یه نسخه کفایت میکنه بعد از دفاع، اما یه مسئله از نظر حقوق مادی و معنوی مطرح میشه برای پایان نامه ها. اجازه ندارند که حداقل، البته بستگی به سیاست هر کشوری داره، اما حداقلش یک ساله، یک سال تا دو سال معمولا اجازه دسترسی به کامل یا دسترسی آزاد رو به پایان نامه دیجیتالی نمیدن. اما ما این تمهیدات رو فعلا در واقع در نظر نگرفتیم. اگر قرار باشه نسخه دیجیتالی در بیاد، این هستش که میگن همه رو فایل پی دی اف میکنیم، اگر در واقع نواقصی داشته باشه و اشکالاتی داشته باشه اینها مجدد برمیگردیم که رفع نقص بشه و کامل ارائه بشه. اما این مسئله دسترسی آزاد مخصوصا سالهای اول قدری حقوق معنوی مخصوصا دانشجو و تا حدی دانشگاه رو هم زیر سوال میبره.
شمار پذیرفته شدگان کنکور ارشد آزاد و دولتی 250,000 نفر اعلام شده است. اگر به صورت میانگین 5 نسخه پایان‌نامه کاغذی این دانشجویان 1000 صفحه باشد، با الکترونیکی شدن پایان‌نامه‌ها مصرف کاغذ را رقمی حدود 250 میلیون صفحه کاهش خواهد داد که نتیجه مستقیمش جلوگیری از قطع هزاران درخت خواهد بود.
از سراسر گیتی
مراسم گرامی داشت 16 آذر روز دانشجو با حضور رئیس قوه قضاییه در دانشگاه تهران برگزار شد. آقای رئیسی در این مراسم روز دانشجو را نماد ضد استبداد و استعمار توصیف و تاکید کرد جریان دانشجویی امروز هم باید آگاه و با بصیرت باشد.
رئیس جمهور صبح فردا با حضور در صحن علنی مجلس لایحه بودجه سال 1399 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش 15% حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال 99 خبر داد. آقای نوبخت همچنین افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 4200 به 4500 تومان را تکذیب کرد.
بانک مرکزی هشدار داد با توجه به افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌های اینترنتی مانند فیشینگ، هموطنان حتماً رمز دوم فعلی خود را قطع و از رمز دوم پویا یا همان یک بار مصرف استفاده کنند.
دادستان کل کشور در بازدید از ستاد انتخابات کشور از نزدیک در جریان فرایند ثبت نام از داوطلبان مجلس قرار گرفت و گفت همکاران ما در دادستانی کل و متناظر آن در دادستانی های سراسر کشور موظفند تا 5 روز پس از ثبت نام ها پاسخ استعلام ها را به شورای نگهبان و هیئت های نظارت اعلام کنند.
مرحله سوم ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مسکن از صبح امروز در 5 استان همدان، یزد، چهارمحال بختیاری، خوزستان و کرمانشاه آغاز شد.
18 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان و همتای عمانی خود در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.
15 سردسته اغتشاش‌های اخیر در ممسنی استان فارس دستگیر شدند.
مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت بر اساس آمار وزارت کشور برای حدود 230,000 تاکسی اینترنتی هفته گذشته سهمیه سو به صورت اعتباری واریز شد.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین امکان صادرات روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر بنزین برای کشور به وجود آمده است.
نخستین دوره اجلاس وزیران کار و امور اجتماعی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با موضوع توسعه اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده در استانبول آغاز به کار کرد. معاون وزیر کار و رئیس سازمان بهسیسی کشور ما در این اجلاس تجربیات موفق جمهوری اسلامی ایران را در فعالیت‌های توانمندسازی اجتماعی به اشتراک می‌گذارد.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه بخشی از ملخ‌های مهاجم از کشورهای هند و پاکستان به ایران بازگشتند گفت جای نگرانی وجود ندارد و مبارزه در فاز اصلی تهاجم نیز با موفقیت و کمترین آسیب انجام خواهد شد.
به گفته رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اندیکا در استان خوزستان، سرنشینان 12 خودروی گرفتار در برف در منطقه تاراز این شهرستان نجات یافتند.
افراد نزدیک به جریان صدر عراق از حمله پهبادی به محل اقامت مقتدا صدر، رئیس این جریان در شهر نجف خبر دادند.
به دنبال توافق اوپک و متحدانش برای کاهش تولید نفت به میزان 500,000 بشکه در روز، قیمت طلای سیاه بیش از 1 دلار افزایش یافت.
شرکت دولتی نفت و گاز مکزیک پمکس از کشف یک میدان نفتی بزرگ با ذخیره 500 میلیون بشکه نفت خام در ایالت تاباسکو در جنوب شرقی این کشور خبر داد.
سومین روز اعتصاب کارکنان حمل و نقل عمومی فرانسه جابجایی مسافران را در این کشور به شدت مختل کرده است. همزمان معترضان جنبش جلیق زرد ها هم امروز با برنامه‌ریزی قبلی تظاهرات هفتگی خود را در اعتراض به بی‌عدالتی اقتصادی در پاریس برگزار کردند.
و چین همزمان 6 ماهواره به فضا پرتاب کرد.
سازمان هواشناسی برای 24 ساعت آینده در بیشتر مناطق کشور بارش برف و باران پیش بینی و درباره شدت بارش‌ها، احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و لغزندگی جاده‌ها در استان‌های کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان غربی هشدار داد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور:
شبانه روز گذشته از ایستگاه کوهرنگ 57 میلیمتر بارندگی رو داشتیم و در ایزه 43 میلیمتر و آبادان هم 37 میلیمتر که بیشترین میزان بارش ها بودن. همچنان برای امشب در نیمه غربی کشورمون دامنه های زاگرس مرکزی و دامنه های البرز مرکزی هم برای قزوین، انبوز، تهران و غرب سمنان و همینطور بخش های از مرکز و سواحل غربی دریای خزر بارندگی ادامه داره که بارش میتونه در مناطق سرسیر و مرتفع به شکل مناطق برف باشه و برای مناطق جنوبی رگبار و رعد و برق هست و برای مناطق مستعد هم بارش تگرگ و پیش بینی کردیم. شدت بارش باران امشب در اینام، شمال خوزستان، شمال بوشهر هستش و شدت بارش برف برای امشب در غرب استانهایی مثل آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، استان کوکنو و بویراحمد و ارتفاعات زاگرس مرکزی پیش بینی شده که احتمال آب گرفتگی طغیان رودخونه ها و سیلاب شدن مسیل ها و همینطور لغزندگی جاده ها رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. فردا این سامانه بارش در کل کشور فعال بوده. در بیشتر مناطق کشور هم شاهد بارندگی هستیم. شدت بارش در شرق کوکنو و بویراحمد، غرب فارس، شمال بوشهر و بخشهایی از هرمزگان ها و جنوب سیستان بلوچستان پیش بینی شده. تهران هم دیگه به تدریج برای امشب آسمانش ابری میشه. تو بعضی ساعات وزش باد و بارش باران رو داره. البته فردا هم شرایط برای بارندگی در استان تهران مهیا هستش. فردا صبح کمی دما در ایستگاه مهرآباد به 6 درجه بالای صفر میرسه.
شنوندگان گرامی، در پایان به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:32 و طلوع آفتاب ساعت 7:01 است. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی،
این کشور به خاطر جوهر اسلامی، به خاطر استعدادی ایرانی، به خاطر امتیازات و اختصاصاتی که جامعه ایرانی دارد که جوامع همسایه خیلیشون ندارن، جوامع دنیا خیلیشون نداره، به خاطر این اختصاصات و به خاطر ظهور یه رهبر فوق‌العاده و استثنایی مثل امام بزرگوار، توانست از زیر بار این همه فشار خودش رو خلاص کنه، سرپا بیسته، حرفش رو بزنه، کار خودش رو بکنه، حرکت خودش رو بکنه. میخوان اینو از بین ببرن. امروز جبهه دشمن دنبال اینه.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغال زایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره. سلاغ
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما این و حالا مروارید شرق رو به مدت 56 دقیقه بشنوید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بچه‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی میکنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید. پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت های از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا می‌کنه.
از میان افسانه‌های چینی نمایشی تقدیمتون خواهیم کرد.